الرحمن الرحيم. واعلم أن الإعجاب ضد الثواب وآفة الألباب. بدان که نصیحت مولا به امام حسن هست، بدان که خودپسندی و غرور ضد راستی و درست اندیشی و آفت الباب و عقل ها هست. اعجاب یعنی خود شیفتگی. این خود شیفتگی گاه خود شیفتگی علمی است، گاه خود شیفتگی عبادی است، گاه خود شیفتگی های دیگر هست. این خود شیفتگی عامل سقوطه، ضد و ثواب غلط هست. و آفت الالباب آفت خردورزی است. در هیچ عرصه آدم نباید خودشو برتر ببینه، در هیچ عرصه، چه بسا یک یا الله آدم مخلص به اندازه یک عمر عبادت دیگری. این که آدم خودشو برتر ببینه، همینطور برتر ببیند امام در این امر به معروف و نهی از منکر تحریر یک مسئله فرموده که این مسئله مسئلتون اخلاقیتون محضه، کتاب فقهی است ولی این مسئله اخلاقی است، که امر به معروف خودش رو بهتر از مرتکب منکر نداند، چه بسا در این مرتکب منکر یه خصلتی هست سلام علیکم که همون نجاتش میده. هر سرتیپ بود، هزار نفر نیرو زیر فرمان او بود، آدم اینطوری بود. اما هر شد، زائرین سید و شهدا بتونن برن به زیارتش میرن، گاه ناامن است نمیرن گاه، ولی مزور هست، چیز کمی نیست. هر رو یک صفت هرش کرد، اون صفت چی بود که وقتی سید الشهدا برخورد کرد با هر، فرمود من که خودم نیامدم، که این نامه هاست، خرجین نامه ها را ریخت پیش هر. بعدم این جمله را فرمود، سکلت که اموک. این سکلت که اموک دو معنا داره که هر دو معنا غرور شکنه. یک معناش اینه که خدا مرگت بده، سکلت که امونگ، یعنی خدا مرگت بده. یه معناش هم توهینه، خیلی ذکر نام مادر رو توهین میدانستن. عشق تو چشم غور حقیق گفت حسین اگر مادرت فاطمه نبود من هم اسم مادرتو میبردم، ولی مادرت فاطمه احترام کرد، هر رو هرش کرد. مفتقرا متاب رو، از در او به هیچ سو، زان که مس وجود را فزه او طلا کند. و چه بسا کسی که در یک خصلت خوبی ضرب المثل، اما یه صفت زشت درش هست که همون زمینش میزنه. علی تهرانی رو از مصادیق این نکته میدانم. سن شماها اختزا نمی کنه، ولی در بحبوه انقلاب او از مبارزین بود. امام در فلسفه از ملا صدرا بالاتر، در فقه از علامه هلی بالاتر، در عرفان از ابن العربی بود. این بود در شهادت آقا مصطفی او سخنرانی کرد و این حرفا رو گفت. اما این خصال زشتی داشت، یکیش این بود. میرفت نجف میگفت اول من برای زیارت امام آمدم، دوم برای زیارت امیرالمومنین. زمین خورد. چه زمین خورده؟ میرفت تو کمپ اوسرا، پیش اوسرای ایرانی، از امامی که اونجا بودم. این مسئله امام خیلی مسئله اعلم ان الاعجاب ضد الثواب، خودشیفتگی ضد راه درست هست و آفت القلب. خب ما نمیدانم چند جلسه بحث اجماع شد، ظاهراً بایستی ده بیست جلسه از اجماع گفتیم و به فضل خدا تبیین کردیم اجماع اهل سنت کدام است، اجماع شیعه کدام. عرض می کنم محضرتون که و بعدم رسیدیم به اجماعات منقول. گفتیم ادعای اجماع اقطاب خمسه مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره حلبی و ابن ادریس حلی. این ادعای اجماعات اینها اجماع اصطلاحی نیست، یا مستند به روایت یا مستند به اصل. آری ادعای اجماع متأخرین توش تتبع هست، تا ندیده باشند کسانی را که این فتوا دادن اجماع ندارن، ولی اون اجماع هم اجماع مصطلح نیست. این قلت، پس ادعای اجماع ها هیچ ارزشی نداره، هیچ. قلت که ادعای اجماع ها دلیل نمیشه اما مؤید میشه. تراکم زنون رو بر مسند می نشانه که انسان اطمینان بیشتری پیدا کنه، اما دلیل نخواهد شد. یعنی اگر روزی روزگاری خواستید فتوا بدید، تنها دلیل اجماع بود، تأمل کنید. اما اگر دلایل دیگر هم داشت، اجماع هم پشتوانش بود، با اطمینان بیشتری فتوا بدید. تمام. اجماعات شیخ اعظم هم مؤیده، دلیل نیست. چی؟ اونجا که دلیل، لسانش لسان دلیله، اما مقصود نهاییش همون مؤیده. بفرمایید.
محصول عقلی یا شرعی هست که هم اجماع باشه هم کنارش مستندات باشه، روایت باشه،
کاشف نیست.
چی دلیل نیست؟
کاشف بودن یا این است که لطف است یا حدس است یا حس، و فرض اینه در اینجا هیچ کدوم نیست. یعنی بر اساس قاعده لطف نیست که میگوید اجماع است، میگه به دلیل اینکه ما اخطأت القضات فهو من بیت المال، لطفی در اینجا نیست. پس هم این هم اون نمیشه، یا اون یا این. فرمایش بازم هست باریکالله، خوب میگن، درست میگن. چرا؟ چون این اجماع اون اجماع کاشف نیست. اجماع کاشف مثل خبر واحد که نظر معصوم رو ازش میفهمیم. ما اینجا نظر معصوم همین ادله است. نگاه کن شما، این ادله براتون قانع کننده بود، فبها قانع کننده نبود، اجماع در دل درمان نمی کن. این اگر فقط اجماع باشه و مبنا را هم بدانیم، لطف حدس امثال ذالک هست. اگر چنین بود بررسی میکنیم، یقین میکنیم که لطف است، میگیم اجماع دلیل. ولی اهل فن بررسی کردند که یکی از اهل فن شیخ انصاری است، در بحث اجماع منقول میگه ما دیدیم اجماعات شیخ طوسی رو، اجماعات شیخ مفید را، اون اجماع کذایی نیست. فقط روایت نگفتیم، اصلم گفتیم. از کجا میدانی؟ شاید اعتماد به یه اصلی کرده، به یه اصل عملی، آنچنان که در به اصطلاح ازاله نجاست به ماء مضاف به اصل استناد کردن که ما مزیل نجاست الا این که مضاف باشه. ما چنین دلیلی نداریم، نداریم. حتی اگر احتمال مدرکیت هم بدید، اجماع برای شما معتبر نیست، چون شک در حجیت مساوق با عدم حجیت. بریم بالاخره یا نه؟
امکان اجماع در
این صورت
هست
اصلا
یا نیست؟
امکان که بنی صدر علیه ما علی، خبرنگار ازش سوال کرد امکان این که شما مذاکره با آمریکا کنید هست؟ گفت عالم عالم امکانات. حس میکنم که امکان یعنی محال نیست، منتها باید اثبات بشه. بریم یا نری؟ عرض میکنم خدمت شما، پس آخر بحث میخوام اینو بگم، یه جوری نباشه بی‌اعتنایی به اجماع کنه، یه جوری نباشه که پشمی به ریش اجماع مطلقا نبینیم. نه، اجماع دلیل نمیتونه باشه، اما معید میتونه باشه، تراکم زنون رو درست میکنه و سبب میشود که فقیه علکی فتوا نده. بفرما. مثل تعارض خبرین، همون کاری که در تعارض خبرین میمونه. چطور؟ میریم سراغ مرجحات، اگر مرجحات رو داشت فبها میکشو میگیره، اگر مرجحات رو نداشت دو مبنا هست، یک تعارضا تساقطا، هر دو از بین میرن، دو اذن فتخیر، تخییر داریم به این بیرن. خب بریم. خب عرض کنم که وارد بحث شهرت میشیم. زنون مورد بحث ما بود، از ظواهر وارد شدیم، چه ورودی کردیم به بهانه ظاهر القرآن، رفتیم تو بحث تحریف ناپذیری قرآن و مدتی درنگ کردیم در این تحریف ناپذیری، الحمدلله. بعد وارد اجماع منقول شدیم، به تناسب اجماع محصل را هم گفتیم و بعدم اجماع منقول را، و بعدم به این اطمینان رسیدیم که اجماع منقول ما را الزاماً نمیرسونه به اجماع محصل مورد قبولشیه. سومین ظنی که ما ازش بحث میکنیم شهرت، از شهرت و علا ثلاثه اقسام، یک شهرتون روائیتون، این که یه روایتی مشهور باشد در عرصه روایت، خود مشتهر بین اصحابک، به شهرت اخذ کن. خود مشتهر بین اصحابک، هذه شهرت روائیت ولا ریب فی انها مرجحتون. دو روایت، یه روایت مشهوره، یه روایت شاذ، در مقابل مشهور شاذ قرار داره. دو شهرتون عملیتون، شهرت عملی آن است که علما طبق یک روایت عمل کردند، هذه شهرت عملیت، یا آن که علما از روایت صحیحی اعراض کردند، این نقطه مقابل شهرت عملی است. چه بسا مستند عمل علما یه روایت ضعیف باشه، مثل علالیت ما اخذت حتی تعدیه، و مثل احسنتم الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم را از کجا آوردند نمی دانند. این دو روایت مبنای دو قاعده است، یک مبنای قاعده علالیت است. قاعده علالیت میگوید اگر چیزی را برداشتی تصاحب کردی ضامنشی، ضامنشی تا به صاحبش برگردانی. خب البته قاعده علالیت، نه قاعده ید. قاعده ید کدام است؟ اماره ملکیت. ید اماره ملکیت. به امام معصوم گفت که من شهادت میدم که این مال رو در دست این آقا دیدم، شهادت نمیدم مال خودشو، چه بسا دستش هست و مال خودش نیست. امام فرمود میتونی بخری یا نه از او؟ گفت بله میتونم بخرم. امام فرمود حالا که خریدی میتونی بگی مال منه؟ فرمود اون طرف گفت بله میگم مال منه. امام فرمود چطور اونجا میگی دستش هست؟ در دستش دیدم اما شهادت نمیدم ملکشه. فرمود این وسوسه ها بخواد اجرایی بشه لما قامل المسلمین سوقان، اصلا بازاری باقی نمیمونه، همش میگن نمیدانیم ملک اوست یا نیست، پس معامله. نه، بگو ملک اوست، ید اماره ملکیت. اون روایت هم مبنای قاعده سلطه است، الناس مسلطون على امواله. اسم این شهرت عملی است که معمولا بزرگان قبولش دارند، اختلافی ندارند. شهرت عملی به یک روایت عرض میکنم که یا اعراض در این مسئله مخالف آیت الله العظمای خویی است، او نه شهرت عملی را جابر ضعف میداند نه اعراض را کاسر میداند. او میگوید ماییم و مظنه، این زن آوریست. علمای دیگر میگن چطور زن آور نیست؟ این همه عالم دقیق نقاد نه تنها به روایت اعتماد کردند بلکه ازش قاعده ساختند. خب تمام، این دو شهرت. هنا شهرتون سالستون، روشنه، یقینا حجته، جای بحث نداره که عمل جابره، اعراض کاسره. و هنا شهرتون سالستون، شهرت سالسه شهرت فتوایی است، مشهور باشد یک فتوا. زن از زمین ارث میبره، از بنا ارث میبره، مشهور، از زمین از اقار ارث نمیبره. به استناد یک روایت نیست، مشهور این است که با غسل جمعه نمیتوان نماز خوند. هل شهره الفتواییه موجبتون لزنه ام لا؟ جا این محل بحث. ها هنا ثلاث نظریات. یک، گفتن شهرت فتوایی مطلقا حجت، چه شهرت قدمایی چه شهرت متأخره. دو، گفتن شهرت فتوا مطلقا حجت نیست، چه قدمایی چه متأخرین. سه، التفصیل بین شهرت بین القدماء فحجتون. مرحوم آقای بروجردی چنین نظری داشت، فحجتون، اسمش را میگذاشت اصول متلقات از معصومی. میگفت مثل یک مجموعه چیزهایی را تو یک بخشه بگذارند. ولی اعتنایی به شهرت متأخرین نمی کرد. خب 5 دقیقه از وقت باقی مونده، میخواهم محضرتون بگویم که شنبه 9 دی هست و من 9 دی از زمانی که واقع شد، از 9 دی 88 تا الان 9 دی سخنرانی های جهاد تبیین را داشتم و امسال رو شدیدتر از 88 تا 402 می دانم. به این جهت شدیدتر می دانم که خیز علیه ولایت برداشتم. کاری میتونن بکنن؟ نه، هیچ. تا الان نتونستن، بعد هم نخواهند توانست. یک اشاره‌ای کردم در بحث قبلی، اینجا هم فقط اشاره میکنم. مرحوم شهید مطهری در کتاب نهضت‌های اسلامی نوشته که خطابه‌ای که ایراد نشد، از آفاتی که برای همه نهضت‌ها ذکر می‌کنه، نفوذ فرصت طلب. و از مصادیق همه مشروطیت بود. علما وارد شدن، آخوند وارد شد، مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی وارد شد. واقعا علما مایه گذاشتند ضد استبداد، لکن نفوذی ها، تقی‌زاده ها، آخوند بوده ها، تقی‌زاده حتی مهمم هم بوده، اینها وارد شدند و قبضه کردند نهضت مشروطیت را تا جایی که شیخ فضل الله را از بانیان مشروطیت به دار کشیدند. این کتاب آقای دوانی جلد اول و دوم نهضت روحانیون ایران جدا خوندنی است. میگه شیخ فضل الله آمد دید او توپخانه میدان امام فعلی توپخانه هم اسم سابقش، دید همه دارن هل هل میکنن. گفت هذه کوفتون صغیره، هذه کوفتون صغیره، به فتوای یک آخوند بی تقوای محض شیخ ابراهیم زنجانی کشیدنش بالای دار. رفت مشروطیت، رفت خروجی مشروطیت شد 57 سال حکومت سیاه پهلوی. رضا خان بر اساس قانون مشروطیت سر کار آمد، محمد رضای پهلوی بر اساس مشروطیت. باید مراقب بود که اون بلایی که سر مشروطیت آوردند در نیارد. این است که از فرصت‌های جهاد تبیین باید استفاده کنیم، بگیم واقعیات موجود را. شایعات، فضاسازی‌هایی که دارن می‌کنن و امثال ذالک، ولایت را هدف گرفتند. ولایت نباشد، چون ولایت باشه مشروطیت اتفاق نمیافته آنچنان که تا الان اتفاق نیفتاده. مردم اگر بیدار باشند، روشن باشند، بدونند بعضی از حرکاتی که بعضی ها مصاحبه میکنن، حرف میزنن، آتش تهیه است که شورای نگهبان تاییدشون کنه. اینا آتش تهیه است، فضا سازی کنند. این قصه. و اگر کسی صاف باشه با مردم، بیاد به مردم بگه مردم از انقلاب پشیمانند، صاف تو پشیمانی، باندت پشیمانند، مردم پشیمان نیستند. 22 بهمن مردم میان تو صحنه، میلیونی هم میان که دوستان شما میگن صدها هزار نفر، میلیونی میان و میگن پشیمان نیستیم، اما اینا میگن پشیمانند. صاف وقتی که ملت مظلوم غزه، اون داره میگه چه کار داریم به غزه، چه کار داریم به فلسطین، خب اونا دارن دعوا میکنن. اینا از روز اول به حمایت از فلسطین و حزب الله معتقد نبودن، از روز اول، نه امروز، یعنی 40 سال، 44 ساله و بالاتر بگم، از روز اول اسلامیت نظام و انقلاب رو قبول نداشتن. گفتن مصاحبهشون هست که زمان امام هم ولایت فقیه رو قبول نداشتیم، میترسیدیم. گفتند هست. آقای از مبارزین خاطراتشو نوشته، گفت 12 بهمن منتظر امام بودیم، من کنار یا آقایی که بعدها وزیر شد، وکیل شد، فتنگر شد، زندان رفت، او به من یه جمله گفت، خوب از بزرگان، گفت که شما آخوندا تونستید شاه رو سرنگون کنی، حکومت کردن و بلد نیستید، عدتون میگیریم، 78 عدتون میگیریم، 88 عدتون میگیریم، هنوزم دارن خمیازه میکشن، هنوزم خبر، و انشاءالله نخواهند توانست. انشاءالله یکشم به خدمت شماست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.